الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در این بود که آیا برای اطلاقات که می فرمود اقل طور عشرت ایام، آیا مقیدی داریم یا نداریم؟ مرحوم صاحب حدایق ادعا کرد مقید را. مقید اول مرسله یونس بود، صدرن و زیلن که گذشت. مقید دوم قبلا بحث کردیم، ولی خب بعض رفقا باز رفتن عیبی نداره اینو تکرارش بکنید. فی الجمله مقید دوم طایفه از روایات است به این مضمون که خون قبل العشره من الحیضه الاولى، خون بعد العشره من الحیضه المستقبله. مرحوم صاحب حدایق برای این طایفه از روایات سه تا روایت ذکر کرده است. قبلا ما یکیشو خوندیم، روایت محمد ابن مسلم بود، اقل ما یکون الحیض ثلاثه ایام و ازارت دم قبل عشرت ایام فهو من الحیضه الاولى و ازارت و بعد عشرت ایام فهو من حیضه اخرى مستقبله. صاحب حدایق فرموده چون عشره دوم و ازارت و بعد عشرت ایام، عشره دوم عشره بعد از انقطاع است، بعد از انقطاع که حیضه مستقبل میاد، 10 روز باید بعد از انقطاع فاصله شود تا حیضه مستقبل بیاد. گفته بلا اشکال عشره دوم عشره بعد الانقطاع است، پس اون عشره اول هم که فرموده و ازارت دم قبل عشرت ایام، یعنی قبل عشرت ایام از زمان انقطاع. خب همین که گفتید عشرت ایام از زمان انقطاع، دیگه حرف صاحب حدیق درست شد. عشرت ایام بعد از انقطاع، 3 روز دید، 10 روز نگذشته از این 3 روز، مثلا روز 9 بعد از این 3 روز، روز 9 بعد از 3 روز میشه روز 12 شروع. مرحوم صاحب حدایق فرمونده اگر 9 روز از این انقطاع گذشت خوندید فهو من الحیضه الاولى به حکم این روایات. وقتی شد من الحیضه الاولى پس معلوم شد نقا طهره. چرا؟ چون اگر نقا حیض باشد لازم میاد حیض اکثر از 10 روز باشد. در همین مثال 3 روز دید قطع شد، بعد از 8 روز 1 روز دید. خب روایت میگه میگیرد اینجا را رأت دم قبل عشرت ایام من الانقطاع فهو حیزون، اون روز نهمی حیزون من الحیزت الاولا، اگر اون روز نهم حیزه بالالتزام دلالت داره این 8 روز وسط طهره. چرا؟ چون اگر این 8 روز وسط خواسته بشه حیز بشود، 8 روز و 3 روز، 11 روز و 1 روز، 12 روز حیز میشه اکثر از 10 روز. این یه روایت که مرحوم صاحب حدایق استدلال کرده در این طایفه. یه روایت دیگه هم هست، روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله است در باب 17 از ابواب عدد کتاب نکاح. اونجا صحیحه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله است، قال سألت و عبدالله علیه الصلاة و السلام عن المرأة اذا طلقها زوجها متى تکون املک به نفسها، کی این زن املک به نفسش یعنی از عده خارج می شود، املک است به نفسها. کی می دانید که مطلقات یه طرف بس نه، ثلاث قرو سه تا چهر باید ببینن. فقال اذا رأت الدم من الحیزة الثالثة، اولی که حیزه ثالثه شروع شد سه تا طور کامل شده. طهر طلاق یه حیز میبیند، بعد طهر دوم، طهر طلاق به شرطی که به اصطلاح چی نباشه دیگه، واقعا نباشه، یک طهر حیز میبیند، دوباره میبیند یک طهر، حیز میبیند دوباره میبیند سه طهر، وقتی اون حیز سوم را دید سه طهر کامل میشود. حضرت فرمود اذا رأت الدم من الحیزة الثالثة فهی املک به نفسها. از رو حدایق میخونیم اینو، صفحه 163. خب تا اینجاش گیری نداره. بعد میگه قلتو، محل شاهد اینجاست، قلتو فین عجل الدم، حالا اگر دم عجله کرد زودتر آمد نسبت به حیزه ثالثه، زودتر اگر آمد چجوری؟ فین عجل الدم علیها قبل ایام قرعها، قبل از این که ایام عادتش برسد خون آمد، عجل. فقال، اینجا همون تقسیمه، اذا کان الدم قبل العشرت ایام، اگر قبل از ده روزه، فهو مرد املکو به نفسها، هنوز عده تمام نشده، مرد املکه، هنوز حیض ثالث نرسیده دیگه، خون آمده قبل از عشره، از حیض دوم، از حیض دوم عشره نگذشته خون آمده، عجله. فهو املک به نفسها و هو من الحیزت التي طهرت منها، این جزء حیز قبلی میشه، جزء حیز دوم میشه. و ان کان الدم بعد العشره، و اگر خون بعد از عشره است، این عشره دیگه معناش یعنی عشره بعد الحیز، بعد تمامیت الحیز اولا، گفته و ان کان الدم بعد العشره فهو من الحیزت الثالثه فهیه، اینجا فهیه داره دیگه، فهیه زنه اینجا املکو به نفسها، از عده خارج می شود. تفصیل داده بین عشره قبل و بعد، و چون مراد از عشره بعد، بعد عشره بعد از انقطاع دمه، بعد از ارتفاع حیزه است، اونجا هم مراد از عشره، عشره بعد از انقطاع دم است. و یه روایت دیگه اینجا آوردم، بله دیگه اونو ملاحظه بفرمایید، روایت سومی هم داره، مثل هم خودش گفته و تقریب و فیا کما مره فی صحیحه محمد ابن مسلم الا این کیوزی ازهره که وجهی ندار. خب این فرمایش صاحب حدایق که قبلا ما بحث کردیم راجع به این طایفه از روایات، و ما ادعا کردیم که این روایات ظهور داره در عشره من البدع. شما مالا ذهن عرفیتون خالی از شبهتون را بررسی بکنید، ببینید اقل ما یکون الحیض ثلاث ایام، اقل حیض سه روزه. و ازارت دم، و اگر خوندید قبل عشرت ایام، انقطاعی فرض نکرده، به ذهن میزنه قبل عشرت ایام یعنی قبل از پایان ده روز حیض دیگه. چجور مرحوم صاحب حدایق ادعا داره، تأکید داره، نه حرفش درست نیست. ظاهر این روایت اینه. و اذا اقل الحیض، اقل ما یکون الحیض ثلاثه ایام، و اذا رأت الدم قبل عشره ایام. ده ایام ایام، اینم ایام ده، قبل از ده، اون که سه روزه، حالا میگه قبل از ده روز، یعنی قبل از ده روز حیزش دیگه، پر واضح. فهو من الحیزت الاولا. عرض کردیم که ما اگر خواسته باشیم بگوییم قبل از عشره، قبل از عشره رو معنا کنیم عشره انقطاع، از زمان انقطاع، بعضی فروض را باید ازش خارج کنیم. صاحب حدایق هم نمیتونه بهش ملتزم بشود. فرض بفرمایید سه روز خون دیده، بعد از این سه روز یک روز مثلا طهر داشته است، بعد از این طهرش، بعد از این طهرش هشت روز خون دیده است. خب رأت الدم به قول صاحب قبل عشرت ایام من الانقطاع، قبل عشرت ایام من الانقطاع رأت الدم، فهو من الحیزت الاولا. باید بگیم هشت روز جز حیزه اولایه، با اینکه این هشت روز با اون سه روز چه یازده روز نمیشه. صاحب حدایق هم باید یه جاهاییش دست برداره، تقیید بزند. دوران امر است بین این که ما یه تقییدی در صدر فل جمله ملتزم بشویم، یک عشره در صدر را بر خلاف ظاهرش حمل بکنیم، عشره انقطاع، دو بین این و بین این که اون عشره بعدی را تصرف بکنیم، بگیم و این رات و ازارت و بعد عشرت ایام، بعد از ده روز، این از همون ده روزه، ولی بیان بگیم نه این خلاف ظاهر، یه خلاف ظاهر داری مرتکب بشیم، ده قبلی را به ظاهر جهاز بکنیم، ظاهر اینه که این عشره باید همو باشه، از این رفعیت بکنیم، بگیم نه این عشره غیر اون عشره یه. میگم ما باید یه خلاف ظاهری مرتکب بشویم، دو تا خلاف ظاهر را در صدر مرتکب بشویم، یا یه خلاف ظاهری را در ذیل، یا به قول مرحوم همدانی بگیم مثلا ذیل در مقام بیان نیست. وقتی گفته و ازارت و بعد العشره، میخواد بگه یعنی اگر قبل از عشره نبود، همون قبلی رو میخواد، یعنی قبل از عشره نبود، همون رو میخواد تأکید بکند. اما حیزه جدید کی شروع میشود در مقام بیان نیست. ما یا باید تصرف در صدر بکنیم، دو تا خلاف ظاهر را در صدر مرتکب بشویم، یا خلاف ظاهر را در ذیل. خلاف ظاهر در ذیل باز دو جوره، ما ذیل را حمل بکنیم، عشره ذیل را بر خلاف عشره صدر، خودش خلاف ظاهری، یا نه عشره ذیل را هم، عشره ذیل را هم بگیم همون عشره صدره، و اگر دید بعد از عشره، یعنی بعد از دو روز، بعد از ده از بدء الحیض حمل بری میکنیم، منتها قید بزنیم و به شرطی که ده روز دیگه ادامه پیدا کند. دوران امر است بین دو رفعیت از ظهور در صدر و یک رفعیت از ظهور در ذیل به احد نحوین، که ما اون نحوه اول را میگیم بهتره. وجهی نداره حرف صاحب حدایق که ما بیاییم در صدر تصرف بکنیم، بر ذیل تحفظ بکنیم. اگر نگوییم ذیل تبع دنباله اصل صدره، اگر نگوییم که تحفظ بر صدر اقرب به اخذ به صدر و تصرف در ذیل اقرب به ذهن است. اگر این نگیم لا اقلش مجمله، وقتی مجمل شد نمیتواند اون مطلقاتی را که خوندیم تقیید بزنه. خب اینم راجع به سه روایتی که در بین بود. طایفه ثالثه روایاتی که صاحب حدایق تمسک کرده است، اون روایت یونس ابن نه میخوایم در اینجا پیداش کنیم موثق یونس در کلام کتاب حدایق را آوردیم. قبلا خوندیم به اصطلاح زنی سه روز خون میدید دوباره باز پاک میشد، باز خون میدید سه روز دوباره پاک میشد، باز خون میدید دوباره پاک میشد، تا یک ماه حضرت فرمود که دو تا روایت بود، حضرت فرمود که هر وقت که خوندید تدع الصلاة، نماز را کنار بگذارد. خب صاحب حدایق فرموده که هر وقت خوندید نماز را کنار بگذارد، قطع شد نماز شروع بکنه. زمان قطعش نقاع متخلله، این نقاع متخللم کمتر از 10 روزه. صاحب حدایق گفت پس معلوم شد طهر دیگه. روایت بله همین ظاهرن یک الان در کلام صاحب حدایق روایت بله پیدا شد، منتها خودش به عنوان معید آورده. موثقه یونس ابن یعقوب صفحه 196 اینجا باب 6 از ابواب حیض قبلا خوندیم. قال قلت لابی عبدالله المرأة تردم 3 ایام و 4 قلت تدعو الصلاة قلت فإنا ترتر دوباره ترتر 3-4 روز باز دوباره پاکی میبینه. قالت تصلی خوب نماز بخون. قلت فإنا ترددم 3 دوباره باز ترددم 3 ایام و 4 قلت تدعو الصلاة قلت فإنا ترتر 3 ایام و 4 قلت تصلی. همینجور دوباره تکرارش میکنه. حضرت آخرش میفرماد که دیگه ول کن، تصنع ما بینا و بین شهرین، همیش کارا رو انجام بده دیگه، ادامه نده. فین انقطع الدم عنها و الا فهی به منزلت المستعاذه. صاحب حدایق فرموده که این طایفه ثالثه از روایات مخصص اطلاقات است. اطلاقات میگه و اقل طهر 10، این میگه الا بین یک حیض، بین یک حیض این زن یک نداشته، یک حیض بیشتر نداشته است. و امام علیه السلام در اثناء یک حیض فرموده که تسلی. این فرمایش مرحوم صاحب حدایق. خب یه مشکلی داره این روایات که صاحب حدایق هم نمیتونه به ظاهر این روایات عمل بکنه، و اون مشکل اینه که اگر خواسته باشیم بگیم روزایی را که خوندیده حیضه، روزایی که خون ندیده طهره، لازمش اینه که حیض اکثر از 10 روز بشود. امی الان فرض کرد دیگه، شما فرض 4 روز چه بگید بهتره، 4 تا 4 روز دیدم چه 16 روز. اگر بنا باشه این روایت را به ظاهرش حمل کنیم، ظاهرش اینه روزایی که خون دیده حیض، روزایی که ندیده طهر، لازمش اینه که از این اکثر از حیض اکثر از 10 روز بشه. نمیشه، حالا عرض می‌کنم، نمیشه به ظاهر این روایت که صاحب حدایق میگه یه حیض دیگه، اقل طهر مال یه حیضه، نمیشه به ظاهر این روایت اخذ کرد. پس هم اون صاحب حدایق مشکل داره، هم ما مشکل داریم. ما ادعامون اینه این روایت که فرموده خوندی، تسلی، تدع الصلاة، طهر دی، تسلی، اینا حکم ظاهریه. مرحوم محقق در معتبر فرموده که این از باب احتیاطه، اونم مرادش همینه. اینا حکم بد، این روایات در صدد بیان حکم ظاهری هست، حکم واقعی این را بیان نمی کنه. شاهدش قبلا گفتیم، شاهدش اینه که حضرت فرمود اگر ادامه پیدا کرد در این ماه، از ماه دوم احکام مستعاذه را وارد کنه. اگر حکم واقعی باشه که فرق نمی کرد، این ماه با اون ماه فرق نمی کرد که. این که فرموده ماه آینده احکام مستعاذه را بار کنه، معلوم شد این حکم واقعی نیست، این حکم حکم ظاهریه. ظاهرن کاشف از چیزی دیگه نیست، ظاهرن باید این خانم خوندید حکم بکند به حیضیت، نماز را ترک کنه. ظاهرن حیضون طهر آمد، بگوید ظاهرن طهرون. بحث ما طهر واقعیه، که میشه طهر باشه واقعا بین الدمین، این طهر ظاهری رو میگه. مشکل این روایت که ما حملش بکنیم بر حکم ظاهری، مشکلش اینه که این روایت تجویز کرده است مخالفت علم اجمالی را. اگر انظار مبارکات باشه، مرحوم شیخ انصاری در بحث علم اجمالی اونجا بحثی را باز کرده، بابی را باز کرده که در بعضی از موارد شرع مقدس تجویز کرده است مخالفت علم اجمالی را، با علم اصول سازگاری نداره. حالا این رو نیاورده ولی باب را باز کرده. ما هم تو ذهنمون همینه که بعضن شادم زیادم باشه، شارع مقدس مخالفت علم اجمالی را تجویز کرده، از جمله همینجا، همینجا این خانم که هر وقت خون میبیند نماز را ترک میکند، علم اجمالی پیدا میکنه آخر سر که من در این مدت اون نمازی را که واقعا بر من واجب بوده ترک کردم در بعض ایام. زنی که این چنین خون میبیند، اگر بنا باشد خون دید ترک کنه نماز را، طور پیدا کرد نماز را بخواند، ای بعدش مبتلا میشه به علم، علم پیدا میکنه به مخالفت تکلیفش اجمالاً. در یکی از این ترک صلات ها، در یکی از این سه چهار روزها که نمازم ترک میکردم، ترک کردم وظیفه واقعیم را. مشکل این روایت که حملش بکنیم، غیر از این راه نداره، حملش بکنیم بر حکم ظاهری. شاید محقق فرموده احتیاط، احتیاط کلمه احتیاط به لحاظ نقایه، میگه نماز بخوان اونش احتیاطه، ولا اونی که ترک میکنه خلاف احتیاطه. حالا حرمت ذاتیش محل کلام دیگه، باشم باز احتیاط در خوندنه، گفتیم این را، ملاک نماز، مصلحت نماز، اقوای از مفسده نماز علی فرض الحیض. حالا مهم نیست این روایت را ما چاره نداریم، باید توجیه بکنیم. توجیهشم به قرینه فهی مستحاضه حکم ظاهریه، حرف متینیه، ولی توجیه اشکال داره. لازمه سند این روایت هم صحیحه، موثقه، معتبره، لازمه مدلول این روایت اذن در مخالفت عملی علم اجمالیه، لا اقلش در تدریجیات، چون موردش تدریجیات دیگه. اینه که بعضی هم همینجور گفتن علم اجمالی در تدریجیات منجز نیست، انکار کردن، شاره میتون ترخیص بده. فوقش اینه که این توجیه روایت مستلزم این لازمه یه، اونم در خصوص تدریجیات. ما که در دفعیات گفتیم میتونه شاره اجازه بدهد، در تدریجیات به طریق اولا، خصوصا نسبت به زنها که اون اهتمامی که راجع به مردها هست نسبت به زنها نیست. خیلی مهم نیست که بابا حالا یک کار میکند تارکو، در روزش که تارکو سلات میشه، حالا 12 روزم شد جای بله ارفاق داره. ما تو ذهنمون اینه که این بله اینه که نه، اونا برای که باز جلو لاابالیگری بگیرن. الان بعضی هم همینجورن دیگه، نفاس 40 روز نماز نمیخونه مثلا، اونا جلو اونا میخوان. نه اوجوری نه ایجوری که علم اجمالی داره، مقتضای علم اجمالی که ها کل ماه رو با رجاء نماز بخونه. این که کل ماه رو رجاء نماز بخونه این زن بیچاره، ما میگیم خلاف مذاق شریعت هست. قاعده علم اجمالی همینطور میگه دیگه. نه، علم اجمالی میگوید، علم اجمالی داری یکی از اینها حیزه. نمیشه آخر، یکی از اینها حیز نیست دیگه. روایت چی میگه؟ روایت میگه در همه اینها خوندید نماز بخواند، تن تا به حساب قطع شد نماز بخواند، خوندید ترک کند. بعضی از ترکای این خانم خلاف واقع، اینو چی رو حلش بکنید؟ خب نه، من میگم روایت اینجور میگه، روایت رو حلش بکنیم. نه بابا، ما عمل میکنیم به روایت، میگیم عیبی نداره، مخالفت علم اجمال لازم بود، عیبی نداره. خوبه اینم که در ذهن ایشون بود، میخواستم اینم عرض بکنم که حالا عرض میکنم، چون این 3 روز میبینه 4 روز قد میشه، دوباره 3 روز میبینه 4 روز قد میشه، چون این فرد نادر هست، اون زنی که مبتلا بینه است، از اولش علم اجمالی نداره. فوقش اگر تا آخر این کار را کرد، شیخ انصاری جور میگفت دیگه، شیخ انصاری میگفت و آخرش که رسید و 3 روز آخر دیگه حکم اونشون اینجور میگفت، میگفت اونجا حکم به حیزیت بکند تا علم به مخالفت پیدا نکند. ما میگیم نه، علم به مخالفتم پیدا کرد، عیبی نداره. زنی که این چنین است، عمل میکنیم به ظاهر روایت. ماه اول و نما بعد فیه مستعاذتون، ماه اول این زن خوندید نماز رها میکنه، پاک شد نماز رو شروع میکنه، آخرش هم علم پیدا میکنه که بعض از این نمازهایی که نخوندم واجب بوده، بعض از این نمازهایی خوندم حرام بوده، علم پیدا کنه. خیلی مهمیت نداره، این علمش ضرر به جایی نمیزنه. اینم ها؟ نه دیگه، قواعد چی رو بار میکنیم؟ قواعد استحاضه، 7 روزی رو میگیم حیض، بقیه رو میگیم استحاضه. مستحاضه تحیزی 7 و الباقی استحاضه. خب و من ما یعید، و یه معیدی هم، 3 بیان 3 دلیل برای تخصیص، یه معیدی هم داره مرحوم صاحب حدایق، روایت فقه الرزوی. در روایت فقه الرزوی حیث و قال، در فقه الرزوی نه، بله روایت فقه الرزوی، و ربما تعجل الدم من الحیزت ثانیه، گاهگاهی حیزه دوم جلو میاد، تعجل میرسیم آرام آرام. همین جوره زنها حتی اونایی که عادتم دارن گاگای اختلالاتی پیدا میشه دیگه. المجرب لا یجرب، بله معلومه برای اهلش، به خاطر استرسایی که پیدا میشه گاگای، نگرانی هایی، تعجل دم، گاهی به خاطر حرکاتی، حرکات زیادی اینها، تعجل دم در زنان امر متعارفیه. این تو روایات خیلی سوال شده. اینجا مینه و رم ما تعجل دم من الحیزت ثانیه و الحد بین الحیزتین القور، باید بین دو حیزه قور فاصله بشود. و هو عشرت ایام بیغ، ده روز سفید، یعنی خون نداشته باشه. روز سفید در زنان به همین معنایه، در مقابل روز قرمز مثلا. فین ردم محل شاهد، فین ردم بعد اقتصالها من الحیز، این دیگه اشکالای سابق وارد نمیشه. فین ردم بعد اقتصالها من الحیز، برای حیز غسل کرد، بعد خوندید قبل از اکمال عشرت ایام بیغ، دیگه عشرت ایام را نمیشه بگیم از اول مراده. خصوصیت این روایت فقه رضوی اینه که این عشره را معین کرده، عشرت ایام بیغ، این بعد از انقطاع. خب قبل از تکمال عشرت ایام بیز فهوه ما بقی، اگر قبل از ده روز بیز باشد فهوه ما بقی من الحیزه الاولا، جز حیزه اولایه. و اما و ان رأت الدم بعد العشرت البیز، دوباره تکرارش میکنه، فهوه ما تعجل من الحیزه الثانیه، اونه که تعجل از حیزه ثانیه وقتی که ده روز بیز وسطش بیاد. قبل از ده روز بیز یلحق به حیزه اولا، بعد از ده روز بیز من الحیزه الثانیه. خب این روایت دیگه اون جوابار نداره دیگه، ما نمیتونیم اینجا عشرت ایام بیز را بگیم مراد عشره از اول شروع، اول شروع که بیز نیست. بله نه، یه خصوصیتی داره، یعنی بیز معید، چون سند نداره بین آوردیم. و یعید و یعید فرمایش مرحوم اصحاب حدایق را، این روایت عیبی نداره، این روایتی که از قبیل طایفه ثانیه، در طایفه ثانیه قرارش بدید. خب این خصوصیتی داره این روایت، با اون طایفه فرق میکنه، اون طایفه عشره داشت بیز نداشت، این بیز داره، اون توجیه اونجا اینجا نمیاد. در تنقیح فرموده که این روایت ضعف سند داره. خب درسته، فقه و رضا ما هم نتونستیم درستش بکنیم، ولی به این نتیجه رسیدیم که اگر روایتی در فقه و رضا باشه معرضان عن اصحاب نباشه، نه ما گیر داریم، اما یعنی لااقل میگیم منشه احتیاطه. ما در مقام میگیم دلالت این روایت تمام است، ولیکن چون مشهور عمل نکرده ام، این روایت فقه و رضا منشه احتیاط ما نمیشود، ولو در جای دیگه که مشهور عمل بکنن یا عملم نکنن، این معرضان عن هم نباشه ما گیر داریم. این که در تنقیح فرموده ضعف سند داره و دیگه بله حجیت نداره، بعد ترقی کرده گفته اگرم حالا ترقی نه گفته اشکال دلالی هم داره، علاوه از ضعف سند ضعف دلالت هم داره. بیان نکرده چیه اون ضعف دلالتش، ما نتونستیم بفهمیم که ضعف دلالتش کجاست. نه سر راست الحق و الانصاف دلالت این روایت تمام است، ضعف دلالتی ما براش پیدا نکردیم. عمده همینه که از جهت سندی این روایت مشکل داره. تحصل الهنا تمامش بکنیم. عرض کردیم بحث مهمیه، نقاء متخلل بحث مهمیه، خصوصا در حج خیلی محل ابتلاست. آیا نقاء متخلل حکم طهارت را باید عمل بکنن؟ حکم طهارت را دارد؟ صاحب حدایق فرمود حکم حیض را دارد، مشهور فرمودن. یا گیره که بعض اهل اعلام عصر فرمودن که روشن نیست و در نقاء متخلل احتیاط کردن. سید یزدی هم در نقاء متخلل احتیاط کرد. کدام یک از این ستا؟ عرض کردیم دلیل مشهور اطلاقات، دلیل صاحب حدایق هم مقیداتی که سه طایفه از روایات بودن. این مقیدات ناتمام بود، فقط فقه الرضا هست که ممکن است مشکل ایجاد بکند، اون هم به اعراض گذاشتیم کنار. نتیجه گرفتیم مقتضای اطلاقات اقل الطهر عشره، لا یکون الطهر اقل من العشره، طهر اقل از عشره نمیشه. پس اگر یه جای طهری داشتی، یه جایی بود به ظاهر طهر کمتر از ده، اون حیزه، طهر نمیتونه باشه. نتیجه گرفتیم نقاء متخلل حدث حیز را دارد، ولو دم قطع شده، دم لم یستمر است، در غیر سه روزها، سه روز باید دم مستمر باشه. بحث کردیم حدث حیز مستمر است در نقاء متخلل، و زن در نقاء متخلل حکم حائض را دارد. بقیه شیء اون راجب کلام سید. مرحوم سید در صدر مسئله فرموده اقل طور 10 روزه، بعد تفریح کرده. پس اگر 3 روز دید، بعد از 3 روز 8 روز دیگه دوباره خوندید، اونجا 9 روز دیگر دوباره خوندید، فرموده اون خونی که بعدن میبیند او حیض نیست، به نحو قطعی فرموده. 3 روز خون دیده، 8 روز پاک بوده، روز 9 دوباره خون دیده، به نحو قطعی فرمود دم یوم تاسع لیس بحیضه. یه فرض زمینه دیگه. خب به نحو قطعی فرموده است که لیس به حیزن، نه ملحق به اون حیز است و نه هم ارزم به خدمت شما حیز جدیده. ظاهرش اینه. در تنقی فرموده اینی را که مرحوم سید فرموده لیس به حیزن، این تحافظ داره با 2 جای از حرفش تفاوت داره. یکی این که بعدن آمد گفت که مشکله که نقاء متخلل حیض باشه، گفت یشکل. اگر شما در نقاء متخلل میگید یشکل حیض باشه، چجور به نحو قطعی میگید که روز 9 لیس به حیضن؟ نه، اونجا هم باید بگید یشکل که حیض باشه. یکی راجع به این، بله نشد دیگه، مرحوم سید مثل صاحب حدایق دیگه، من تا صاحب حدایق به نحو قطعی میگه و به نحو یشکل میگه. مرحوم سید باید چون میگه از اون طرف نقا را این میگه یشکل، این نقا متخلل حیض باشه. وقتی میگه یشکل پس قطع نداریم حیض شد بیش از 10 روز دیگه. ما که میگیم حیزه روز نهم را زمینه کنیم میشه اکثر من الحیز، او که میگه یشکل نمیتونه بگه روز نهم را اضافه کنیم میشه 11 روز. من که نگفتم اینا حیزه، اگر اینا را میگفتم حیزه این 8 روز و 3 روز 12 روز نمیشد او را بگیم حیزه. من که معلوم نیست اینا حیز باشد، پس معلوم نیست که حیز اکثر از 10 روز باشه دیگه. چجور شد به نحو قطعی میگه روز نهم لیسه به عیزن؟ شما که میگی یشکن نمیتونی به نحو قطعی بگویی که لیسه به عیزن. حکم جزمی سید در صدر مسئله سازگاری ندارد با تردید سید در ذیل مسئله که میگه یشکن. ملاحظه بفرمایید ببینیم این تحافظ هست یا نه. تمی کلام فرمود.